بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. چهارمین نکته در تبیین تفسیر روایی الحمدلله رب العالمین. تا کنون سه نکته عرض کردیم، یکی در رابطه با این که بعضی از مفسران گفتن حمد و شکر مفهومن و مصداقن متباینه، گفتیم نه، هرچند دو مفهوم هستن ولیکن شکر یکی از مصادیق حمد محسوب می شود. نکته دوم این بود که گفتیم که تفسیر حمد به شکر این از باب نه اینکه معادل هم هستن، اینکه میگه الحمد و شکرون، حمد شکر است، اینجا شکر اخص از حمده، ولیکن از باب مبالغه تفسیر شده است حمد به شکر. نکته سوم اینی که احادیثی که حمد رو به شکر تفسیر کردن منافات ندارد با اون احادیثی که شکر عملی را در شکر گذاری خدا ضروری می دانن. زیرا چرا با هم دیگه تفاوت ندارن؟ چون این احادیث میخوان بگن حمد زبانی در کنار شکر عملی شکر رو کامل میکنه. نکته چهارم، یک دسته از روایات هست که دلالت میکنن اصولا سپاسگزاری حقیقی و کامل از خداوند متعال امکان پذیر نیست. دقت می‌فرمایید؟ چند تا روایت حالا برای نمونه خدمتتون عرض می‌کنیم که اصلا انسان نمیتونه از خدا تشکر کنه. مثل چی؟ مثل این روایت صحیفه سجادیه دعای 37: الهی تساغر عند تعاظم. این دعایی که داریم میخونیم بهار الانوار جلد 92 صفحه 146، اون دعای بعدی صحیفه سجادی است، 146 جلد 92 صفحه 146. در مفاتیح الجنان هم مناجات شاکرین و مناجات 15، مناجات 15 میشه. الهی تساغر عند تعاظم آلائک شکری و تزاعل عند اکرامک ایایا ثنایی. میفرماید که خدایا نعمتهای تو خیلی بزرگه، شکر من خیلی کوچیکه. تا اونجا که میفرماید که فکیفلی به تحصیل شکر، من چجوری میتونم شکر تو بکنم؟ و شکری یاک یفتقر و الی شکر. وقتی من میگم خدایا ازت تشکر میکنم، خود این گفتن یه نعمت توست. توجه میفرمایید؟ میگه الحمدلله رب العالمین، این خودش یه نعمت الهی است، یعنی خداست که زبان به من داده، سلامتی به من داده، عقل به من داده، هوش به من داده، معرفت به من داده، خودش رو به من شناسونده تا من میتونم بگم چیه، تا من میتونم بگم الحمدلله رب العالمین. من که با خودم این امکاناتی که برای شکر گذاری دارم، برای تحمید دارم، این امکاناتی که مال خودم نیست، دبونم که مال خودم نیست، فکرم که مال خودم نیست، اینا همه چیزایی که خدا به من داده. میفرماد فکیفلی به تحصیل شکر، من چجوری میتونم خدایا تو رو شکر کنم؟ و شکری ایاک یفتقر الی شکر، این که میگم الحمدلله رب العالمین، خود اینم باز یه نعمته، اینم احتیاج به چی داره؟ اینم به احتیاج به شکر داره. فکلما قلت لک الحمد وجب علی لذلک ان اقول لک الحمد، هر وقت میگم الحمدلله به خاطر همین الحمدلله گفتنم دوباره باز بگم چی؟ الحمدلله. برای اونم همینجور. بنابراین اصلا شکر تو امکان پذیر نیست. این که یه جوری من از تو تشکر کنم که تشکر باشه واقعا، تشکر کامل باشه، نمیشه. چون هر چی بگم باز نعمتهای تو اضافه شده، یه نعمت جدیدی هست. بنابراین امکان پذیر نیست. شکر حقیقی و کامل از خداوند متعال میخواد بگه چی نیست؟ امکان پذیر نیست. اون روایت بعدی صحیفه سجادیه دعای 37، اللهم ان احدا لا یبلغ من شکر که غایتا الا حصل علیه من احسان که ما یلزمه شکرا. اینم مفهومش همون مفهوم اون دعای قبلیست. خدایا هیچ کس به شکر تو به غایتی نمیرسد، به انتهایی نمیرسد، کاری انجام نمیدهد مگر اینکه حاصل میشود از احسان تو بر او چیزی که مقتضی شکر دیگری است. یعنی هر چی میگه الحمدلله، دوباره این نعمتی برای او ایجاد شده که لازم هست که یه شکر جدیدی بکنه. به همین جهت در روایت دیگری دارد که الهی قصرت الالسن و ان بلوغ ثنائک کما یلیق و جلالی، اصلا زبان قادر نیست خدایا اونطور که شایسته توست تو رو ثنا بگوی. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحه القائلون ولا یحصی نعماءه العادون، نه نعمت‌های خدا قابل شمارشه، نه زبان قادر است اونطوری که حقیقتاً باید خدا رو سپاس بگه، خدا رو سپاسگزاری کنه. خب روایات در این زمینه زیاد هست. بر اساس این گونه روایات و این گونه دعاها به دو دلیل شکر منعم حقیقی امکان پذیر نیست. اولا همونطور که در این دعای آخری خوندیم، نعمت‌های خدا چیه؟ قابل شمارش نیست. و ان تعدوا نعمت الله چی؟ لا تحصوها، آیه قرآن. اینقدر خدا به انسان نعمت داده که نمیتواند نعمت‌های او را انسان بشمره. خب وقتی نمیشه نعمت‌های خدا را بشمره، چجوری میتونه خدا را شکر کنه؟ نعمت‌های غیر قابل شمارش و فوق احصای انسان ایجاب میکنه که انسان نتونه شاکر کامل خدا باشه دیگه. این یک. دوم این که توفیق شکر نعمت هم خودش یه نعمت دیگریه، این که خدا توفیق میده به من و شما از او اطاعت کنیم، عملا شکر کنیم، با زبان او رو ستایش کنیم. خود این توفیق شکر نعمت هم یک نعمت دیگری و نیازمند به شکر دیگری. بنابراین نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه که انسان قادر بر این که شاکر خدا باشد به طور کامل و به طور حقیقی نیست. خب حالا اینجا یه سوال پیش میاد، شما میتونید از بنده این سوالو بکنید. اون روایت، اون پنج دسته روایاتی که خوندیم براتون در تفسیر هم، اونا میگن که این شکره، الحمدو شکره، هم شکر خداست. در اون روایت دیگه قبلا خوندیم براتون که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا امام صادق علیه السلام گو اگر فلان خواسته من انجام بشه، خدا را اونجور که شایسته است شکر میکنم. بعد که پیدا شد اون خواسته او انجام شد، گفت الحمدلله رب العالمین. عرض کردن آقا مگه نگفتید اونجوری که شاید و باید؟ فرمود بله. مگه من نگفتم الحمدلله رب العالمین؟ گفتم الحمدلله رب العالمین دیگه، این شکر است. یه دسته از روایات الان اینطوری که داریم میخونیم، انسان در برابر خدا میگه خدایا من نمیتوانم تو رو شکر کنم، فکیفلی به تحصیل شکر و شکری یا یفتقر الی شکر. یه دسته روایات میگن نه، همین حمدی که انسان میکنه شکر خداست. آیا این دو دسته روایات با هم دیگه تعارض ندارن؟ سوال اینه، جوابش اینه که نه، تعارض ندارن. از دو نگاه این دو دسته روایات به مسئله شکر نگاه کردن، از دو منظر. اون روایات قبلی، اون پنج دسته روایات که گفتیم خدمتون، اونایی که تفسیر میکنن حمد رو به شکر، اون روایات در واقع وظیفه انسان در مقام سپاسگزاری خدا رو بیان میکنن. این روایات دسته دوم که میگوین خدا شکر کامل و حقیقی نمی شود، ناظر هستند به این معنا که حالا وقتی که شکر کردی خدا رو خیال نکنی که واقعا شکر کامل کردی، این در حد وظیفه، در حد توان خودت انجام دادی. این که شما میگی الحمدلله رب العالمین، این که واجبات رو انجام میدید، محرمات رو ترک میکنی، این وظیفه توست، در حد توان خودت، در حد امکان خودت اینجا شکر خدا رو کردی. ولی که نباید تصور بکنی که این شکری که کردی در واقع دیگه حالا اومدی دیگه همه کارهایی که همه حقی که به گردن تو بود انجام دادی. نه، خدا نمی شود از او تشکر کرد، چون همین هم نعمت خداست. بله، تو وظیفه خودتو انجام دادی، این که گفتی الحمدلله رب العالمین وظیفه خودتو انجام دادی. اون دسته اول اینو میگن، میگن وظیفت شکرگزاریه، اینم بیش از این توان نداری، توانت اینه. خیلی خوب، طبق اون چه در وسع تو بود شکر کردی خدا رو. دسته دوم توضیح میدهد که مواظب باش مغرور نشی، این شکری که کردی اینم توفیق خدا بود، اینم باز نیاز به چی داره؟ اینم نیاز به شکر داره، و خدا نعمتاش اونقدر هست که تو نمیتونی تشکر کنی. تو وظیفه خود انجام دادی، ولی کن باید توجه داشته باشی که این وظیفه تمام شکر الهی چیه؟ نیست. خب اینجا، در اینجا مطلب ششم هم به پایان میرسه، یعنی تفسیر روایی حمد هم در اینجا به پایان برسه. مطلب دیگری که خدمتون داریم در تفسیر الحمدلله رب العالمین، ویژگی های حمد از نگاه روایات اهل بیت. در نصوص اسلامی چند ویژگی مهم برای حمد و ستایش خداوند سبحان بیان شده که نشون میده این ویژگی ها اهمیتش به این است که این ذکر، این ذکر الحمدلله رب العالمین، این چه نقشی در سازندگی انسان داره، چه نقشی در کمالات انسان و کمال بخشی انسان داره. انشاءالله در برنامه بعدی خدمتون این ویژگی ها رو عرض خواهم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.